سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. نیروهای امنیتی عراق مانع از تجمع دوباره هواداران مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد شدند. مراسم افتتاح دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در طول 4 ماه گذشته ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است. نیروهای امنیتی عراق روز گذشته برای متفرق کردن هواداران مقتدی صدر که قصد ورود به منطقه سبز بغداد را داشتند اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. با وجود هشدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای موکول کردن تظاهرات به بعد از عملیات فلوجه، با این حال صدها تن از معترضان روز جمعه در مرکز بغداد دست به تجمع زدند. عملیات نیروهای دولتی عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش از چند روز پیش با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی آغاز شده است. در خبری دیگر، سرهنگ استیو بارن سخنگوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا اعلام کرد ماهر البیلاوی فرمانده داعش در فلوجه روز چهارشنبه بر اثر حملات هوایی کشته شده است. دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز شنبه با حضور حسن روحانی و صادق آملی رؤسای قوه مجریه و مقننه و همچنین شماری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی آغاز به کار کرد. در این مراسم فرماندهان سپاه و ارتش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیئت دولت، استانداران و سفیران کشورهای مختلف حضور دارند. مجلس دهم در حالی آغاز به کار می کند که رایزنی ها درباره ریاست این مجلس بین علی لاریجانی رئیس پیشین و محمد رضا عارف برگزیده نخست تهران تا ساعتی پیش از افتتاح نیز ادامه داشت. از 290 کرسی مجلس دهم تا کنون 287 نماینده مشخص شدند. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرد ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند بوده است. در گزارش آقای آمانا که دیروز منتشر شد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت نظارت فنی بر پایبندی ایران به رعایت برجام را دارد و هر فصل یک بار گزارشی در این باره ارائه می کند. سازمان عفو بین الملل خبر داده است 3 هنرمندی که در ایران به حبس محکوم شده بودند به زندان اوین فرا خوانده شدند. به نوشته بیانیه عفو بین الملل، دادستانی تهران از مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز خواسته است که تا 3 روز دیگر خود را معرفی کنند تا دوره محکومیتشان آغاز شود. دادگاه تجدید نظر تهران هر یک از این 3 هنرمند را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال حبس و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. گفته می شود دلیل اصلی بازداشت این 3 هنرمند راه اندازی یک وبسایت موسیقی زیرزمینی با عنوان برگ موزیک برای انتشار موسیقی زیرزمینی بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سران گروه 7 به آسیا سفر کرده بود، شب گذشته به واشنگتن بازگشت. آقای اوباما در این سفر در رویدادی تاریخی به شهر هیروشیمای ژاپن سفر کرد و با حضور در بنای یادبود کشته شدگان بمباران اتمی به تمامی قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانیش خواستار کاهش ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. بمباران اتمی هیروشیما که 71 سال پیش صورت گرفت، در لحظه نخست 80,000 کشته بر جای گذاشت. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. تا بخش بعدی خبرها، لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره 216 مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره به صورت ویژه اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم کن از جمله دریافت 2 جایزه آن برای سینماگران ایرانی را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران هفته گذشته 2 جایزه معتبر دیگر را به فهرست افتخاراتش افزود. جوایزی که تازه ترین فیلم اصغر فرهادی تقدیر شده ترین فیلمساز سالهای اخیر ایران به دست آورد. نامه فیلم فروشنده یکی از 21 فیلم حاضر در بخش مسابقه 69مین دوره جشنواره معتبر کن در مراسم اختتامیه این جشنواره دو بار از سوی داوران به عنوان برنده جایزه اعلام شد. یک بار برای اهدای جایزه بهترین بازیگر مرد به شهاب حسینی و بار دیگر برای اصغر فرهادی و اهدای جایزه بهترین فیلمنامه به او. دو جایزه که فیلم فروشنده از جشنواره فیلم کن گرفت مهمترین جوایزی هستند که سینمای ایران در 2 سال اخیر پس از خرس طلایی جشنواره فیلم برلین برای فیلم تاکسی جعفر پناهی دریافت می‌کند. جوایزی که به گفته جمشید اکرمی استاد دانشگاه در آمریکا و نویسنده و پژوهشگر سینمایی به دلیل توجه به بخش‌هایی چون فیلمنامه و بازیگری اهمیت زیادی دارند.
سینما ایران یک شهرتی داره به عنوان فیلمسازان مؤلف. بنابراین وقتی یک فیلمی از سینما ایران بیرون میاد بیشتر کارگردان اون فیلمه که مطرح میشه. میگن این یک فیلم آقای کیارستمی، یک فیلم آقای پناهی، فیلم آقای فرهادی و این یه مقدار بقیه عناصر اون فیلم ها رو در واقع زیر سایه میبره. بنابراین این خیلی باعث خوشحالیه که جنبه های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره. من اشاره بکنم که خیلی فهم کنن سینما ایران دیگه اون جلوه گذشتهش رو از دست داده که من البته با این مخالفم و خود من هم شنیدم از خیلی از منتقد امریکایی که اینجا من باهاشون رای تماس دارم فهم کنن سینما ایران یک موجی بوده که زمان جهشی داشته و این جهش الان فروکش کرده. مثلا چه من گاهی مثلا بهش میگم خب مگر پارسال نبود که آقای پناهی جایزه اول برلین رو گرفت یا الان همین دو تا جایزه خیلی مهمی که آقای فرهادی و فیلمش در فستیوال کن گرفتن. میدونین هر سینمایی، هر سینمای ملی یه جور شهرتی داره. مثلا شهرت سینمای امریکا به ساختن فیلم‌های بزرگ عامه‌پسنده که در سطح جهانی مطرح میشه. شهرت ایران هم به اون نقشیه که ایران به عنوان سینمای خلاق داره در سطح دنیا و این حضورهای موفق فستیوالی باعث میشه که این شهرت تداوم پیدا بکنه. و حالا اگر سینما ایران یک موج نیست ولی میتونیم بگیم که یک جریان آرام ولی پابرجای خلاقه است.
فیلم فروشنده درام پرتنش دیگری از اصغر فرهادی است که شخصیت‌هایش را درگیر اتفاقات و تصادفاتی می‌کند که زندگی آنها را به مرور به مرز بحران می‌کشاند. در این فیلم به شیوه ساخته‌های پیشین سازنده‌اش تماشاگر درگیر روند پرتعلیقی از مجموعه حوادثی می‌شود که در برگیرنده مضامین پرچالشی چون قضاوت، گذشت و انتقام هستند.
بابا اون انباریشه؟
کدوم؟ نه دیگه خواب دوم؟
اه؟
بله چه نیست؟
خوابه
خوب یعنی؟ بابا من قراره چی کار کنیم دو نفر آدم؟ درست صحبت کن بابا دو نفر آدم یه وقت دیده شدیم 3 نفر آدم تکلیف چیه ما؟ نه نه چیزی میگیم؟
شهاب حسینی در فیلم فروشنده نقش یک بازیگر تئاتر و دبیر یک دبیرستان را ایفا می‌کند که همراه همسرش مجبور به جابجایی محل زندگیشان می‌شوند. محل جدید زندگی آنها پیشتر در اختیار یک زن تنفروش بوده و وقوع اتفاقاتی در زندگی آنها باعث تغییر رفتار شخصیتی می‌شود که آقای حسینی ایفاگر نقشش است. درباره دلایل این تغییر رفتار از اصغر فرهادی در نشست خبری فیلم سوال کردم و پرسیدم آیا این تغییر رفتار تواند بازتابی از آنچه در جامعه و حکومت ایران می‌گذرد باشد؟
میشه گفت که اتفاقا تناقض و پارادوکس اینه از این نوع آدم در روز اون آدم در انتهای فیلم میرسیم سوال بزرگی فیلمه چه نه فقط به لحاظ روشنفکر بودن یه آدم مهربانی که به همه کمک کنه عاشق همسرشه در سر ابتدای فیلم نگران بچه معلول همسرش است بیادش پایین خیلی مهربونه احساس مسئولیت داره چه چیزی این آدم رو از اون نقطه که پر از احساس مسئولیت پر از مهربانی زنی اگر در تاکسی در واقع تهمت بهش میزنه واکنشش و وقتی به دانشانش توضیح میگه بسیار واکنش در واقع منطقی درستی. سوال اینه که این آدم رو در این پروسه چه کسانی تبدیلش میکنن یک آدمی که اون خشونت رو چه در کلام و رفتار با اون آدم در واقع چه در کاری که انجام میده میرسونن.
فیلم فروشنده پس از نمایش در جشنواره فیلم کن با بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلف منتقدان روبرو شد، در حالی که برخی آن را به دلیل نمایش دوباره درامی قوی و اثرگذار و روانشناسانه از ایران معاصر تقدیر می‌کردند، منتقدان دیگری آن را در مقایسه با فیلم‌های دیگر آقای فرهادی ناامید کننده خواندند. نیک جیمز، سردبیر مجله معتبر سایت اند ساند، یکی از آنها بود. از او در جشنواره کن درباره دلایل این دیدگاهش پرسیدم.
متاسفم اما از این فیلم اصغر فرهادی کمی ناامید شدم. در حد استاندارد کارهای معمولش نیست. تلاش میکرد مسائل و مضامین بزرگ و پیچیده‌ای را به سرانجام برساند ولی کاملا به نتیجه نرسید. اجرای روایت موازی میان تئاتر و داستان توسط بازیگران جالب بود. با این همه در نیمه اول شاهد اجرای تئاتری در مقابل اجرای طبیعی در بخش رئال بودیم، اما در نیمه دوم و پایانی تمام اجراها تئاتری شد. آن 25 دقیقه پایانی خیلی غیر طبیعی است و کار نمی کند. اما فکر نمی کنم که همه اینها مشکل اصلی باشد. مشکل اصلی این است که کل ایده ها و مضامین فیلم به یکدیگر مرتبط نشده و منسجم نشدند، پیوستگی ندارند. در مجموع با فیلمی به خوبی درباره الی روبرو نیستی و قطعاً به خوبی جدای نادر از سیمین نیست.
شبیه این دیدگاه نیک جیمز را برخی دیگر از منتقدان از جمله نویسندگان نشریه معتبر کایدو سینما هم داشتند. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، در ارزیابی دیدگاه این گروه از منتقدان و دلایل مخالفت آنها با فیلم تازه آقای فرهادی چنین میگوید:
به نظر من بیشتر حاصل یک نوع سوء تفاهم نسبت به سینمای فرهادی. همه شاید نمیدونم این جور منتقدان شاید انتظار دارن که یک آدم در تمام طول عمرش مرتب تغییر بکنه، اما قرار نیست که این اتفاق بیفته. خود آقای فرهادی هم توی جلسه مطبوعاتی گفت که من همون آدم 10 15 سال پیشم با همون دغدغه‌ها و دنیا، و خب حالا سعی میکنم که اونا رو کاملتر بکنم و به شکلهای مختلفی راجبشون حرف بزنم. برای همین فکر میکنم که اساساً سینمای مؤلف همین ویژگی رو داره، یعنی یک آدم یک سری دغدغه‌های ویژه خودش داره، مثل اینگمار برگمان مثلا یا مثل آلفرد هیچکاک یا تمام فیلمسازهای بزرگ دیگه در این سبک و سیاق، که اون دغدغه‌ها رو در جای مختلفی بیشتر پرداخت میکنه، به شکلهای مختلفی بهش میپردازه. درسته که ساختار و فضای فیلم ممکنه که فیلم‌های قبلی فرهادی رو به خاطر بیاره، اما کماکان فرهادی داره یه کار تازه هم اونجا انجام میده. این بار مثلا تئاتر رو به میونه فیلم آورده و دنیای نمایش رو مخلوط کرده با دنیای شخصیت‌ها و این رابطه رو بسیار بسیار خوب هم در آورده. اتفاقا بعضی منتقدین به این اعتراض می‌کردن که چرا در واقع دنیای تئاتر رو آورده و این هماهنگ نمیشه با دنیای واقعیت، ولی من دقیقاً خلاف این فکر می‌کنم. بسیار نشانه‌ها و جزئیات زیبایی هست که از تئاتر وارد دنیای واقعی میشه و از دنیای واقعی وارد تئاتر. مثلا ما آهو رو هیچ وقت با بچهش در فیلم نمیبینیم، اما یک زن و یه بچه وجود دارن که در نمایش وجود دارن که اونا رو میبینیم. انگار یک شبحی از آهو اینجا حضور داره در دنیای نمایش. اما به هر حال منتقدین کایدو سینما هیچ وقت هم نظر خوشی راجع به فیلم‌های فرهادی نداشتن، اما میتونم بگم که بیشتر منتقدای آمریکایی و چند تن از منتقدای انگلیسی و چند نفر هم از مدیران جشنواره جهانی که من باشون صحبت کردم خیلی فیلمو دوست داشتن.
نخل طلای بهترین فیلم جشنواره امسال کن را فیلم من دانیل بلیک ساخته کن لوچ، فیلمساز کهنه‌کار بریتانیایی، گرفت. آقای لوچ در این فیلم هم به شیوه همیشگیش اثری انتقادی درباره معضلات اجتماعی ساخته است و این بار انتقاداتش را متوجه نظام تامین اجتماعی بریتانیا کرده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.